الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تفصیلاتیه که برای حجیت ظواهر نقل شده است. قبل از بحث نکته‌ای در کلام مرحوم آخونده که دو تا نکته است. قبلن گفتیم، یکی از اینا رو قبلن گفتیم، یکش باقی مونده. عرض کردیم که مرحوم آخوند در حجیت ظواهر استدلال کرده به سیره. عمده حجیت ظواهر همی سیره یه. حالا در خبر، در سند روایاتی داریم، العمری و ابن ثقتان، ولی در ظواهر ما هیچ آیه و روایتی نداریم. حجیت ظواهر رو بگه، دلیل وحیدش همین سیره. مرحوم آخون فرمود سیره داریم و از این سیره رد نشده. ما گفتیم که ظاهر کلام مرحوم آخوندن اینه که عدم رد کافیه، نیازی به امضا نداریم. ولیکن در این جاهای دیگه کفایه که نوبت به سیره رسیده، فرموده که سیره داریم و سیره رد نشده، پس او کاشف از رضایه. این هم عیبی نداره، سیره باشه رد نکنه، کاشف از رضای امام باشه، عیب نداره، مقدارش هم قابل تحمله. امضا در کار نیست. این بحث این که سیره نیاز به امضا داره، امضا میگن جعل حکم مماثل اون ممضا، این مقدارش هم عیبی نداره. شارع رد نکرد، پس معلوم شد راضیه. این که حجیت سیره نیاز داره به امضا اعتبار شارع، ما این انکار کردیم و گفتیم مرحوم ناینی هم انکار کردم اون تا در غیر معاملات. ما گفتیم در همه جا. حالا کاش فضل رزارم بگید مضر مطلب نیست، یه نکته. یه نکته دیگم که مرحوم آخون در بحث ما فرمود که فرقی بین من قصد افهامه ولم یقصد نیست. دلیل ما بر حجیت ظواهر سیره است. خب برمیگردیم به سیره. همونطور که اصل حجیت به سیره ثابت شد، مقدارشون باید با سیره باشه دیگه. برگردیم به سیره، میبینیم سیره فرقی بین من قصد و من لم یقصد نمیبینه. کاری به فرمایشات میرزای قمی نداره. فرمایشات میرزای قمی رو در خطابات مشافهه تمام کرده. اینجا همین مقدار بحثه. آیا حجیت ظاهر منحصره به من قصده یا عم از من قصد و لم یقصد؟ آخون گفته که فرقی نمی کنه. همون سیره در اینجا هم هست، حرف متینی هم هست. حالا اونایی که میخوان دنبال کنن، مرحوم حاسد محمد باقرم این بحث را به همین شکل مطرح کرده. آیا سیره بر حجیت ظواهر است در خصوص من قصد قولم یقصد؟ دیدم تحلیل خوبی کرده، پنج جهت برای حجیت سیره آورده، ظاهر آورده و گفته در هر پنج جهت مشترکن من قصد و لم یقصد. همین سیره کافی. حالا دیدم تحلیل خوبی کرده، اونایی که میخوان مطالعه کنن مطالعه کنن خوبه. ما بالمناسبه وارد شدیم به کلام میرزای قمی که فرمایشات میرزای قمی قدر متیقنش خصوص خطابات شرعیه. حالا اونم ادعا کرده که ظهور حجت است در حق من قصد، ولی عمده کلامش خطابات شرعیه، میخواد بگه ظاهر خطابات شرعیه برای ما ظهور نیستن. عمده فرمایشات مرحوم میرزای قمی اینه که اینا ظهور ندارن، انکار سقرایه. در خصوص خطابات شرعیه میگم ها، حالا کبراش هم قبول نداره، یه بحث دیگه ایه، ولی بیاناتی که ما از میرزای قمی آوردیم نقل کردیم، چه در اینجا چه در بحث عام خاص، همه رو جمع کردیم، خودمونم یه چیزی اضافه کردیم، میخوا بگه که خطابات شرعیه ظهور ندارن. ما بالمناسبه وارده، چون امر مهمیه جای بحث نشده همینجا بحث کردیم، بحث سقرویه، کبروی نیست. کبروی مرحوم آخون تمام کرد، ما هم قبول داریم، بحث نداریم. میگه ظهور نداره. چرا نداره؟ میگه که اما قرآن احتمال هست که مخصوص من قصد باشه و در خصوص من قصد ظهور منحصر به من قصده. روایات را که گفته که عکسش، گفته قویین اینا من قصدن، من قصدا عرضم خدمت شما قالب روایات همین جوره، سوال کردن جواب شنیدن، اینا مقصود از این روایات من قصده، وقتی من قصد شد برای دیگران ظهور نداره. چه میدونیم بین متکلم و سامع شاد رمزیه، و یه چیز میفهمم و یه چیز میفهمیم. آره دیگه معلوم نیست مراجعه. حالا ایشون اینطور ادعا کرده، مختلفه کلمات میرزای قمی، مختلفه. میرزا عرض کردم دو تا در دو جا با میرزای قمی بحثه. حالا ما بالمناسبه اینجا آوردیم یک مسئله تخصیصات را گفته، ممکنه یه خاصی امرایی بوده به ما نرسیده، یه مقیدی بوده به ما نرسیده، این نگفت. شاید یک قرینه حالیه‌ای بوده که یک جور دیگه میفهمیده به ما، قرینه حالیه که قابل انتقال نیست دیگه، قرینه حالی حالی بوده که فقیره، قرینه حالیه قابل انتقال نیست. گفته تقطیع شده، تقطیع این سبب میشه که ظهورات به هم بخوره دیگه. در من قصد در جیل اول تقطیع معنا نداشت، حضرت بین میفرمود تقطیع بعدن حاصل شده، یا دستیسه کردن، چی میدونیم دستیسه کردن، شاید بر بعض از روایات چیزای اضافه کردن ظهورش را به هم زده، به خلاف من قصد در وقتی که سامع میشنید این مشکلات نبود. حاصل الکلام مرحوم میرزای قمی برای من لم یقصد افهامه، برای اصلا کلمه لم یقصد، برای ما که مستمع نبودیم سامع نبودیم انکار ظهور کرده، گفته خطابات شرعیه ظهور نداره. به قرائن عدیده انکار ظهور کرده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایشات ایشان نادرسته. اما کتاب درسته که کتاب خیلی از آیاتش، کثیری از آیاتش در مواقع خاصه نازل شده، شأن نزول داره، موارد خاصه، ولی برای همگانه، به نص خود قرآن، قرآن برای همگانه، نص خود قرآن که فرمود عرضم به خدمت شما، عرضم به خدمت شما آیه شریفه، بله ولی من لانذرکم به و من بلغ، قرآن آمده برای انذار شما و هر که بهش برسه. اگر بنا بشه ظهور برای ما نداشته بشه چرا انذاره؟ همین ائمه ما علیهم السلام به اصحاب خودشان که دیگه زمان نزول قرآن نبودن که، به همین اصحاب خودشون میفرماد خبری از ما رسید عرضه بدارید به قرآن. اگر قرآن ظهور نداره چطور ما را ارجاع میدن به ظاهر قرآن؟ ما قبول کردیم عمده در قرآن که قرائت قرآنه برای برسی به کمالات. خود ما هم این کار میکنم، از القرآن استفاده بیشتری که میبریم از قرائتشه. ولی نه، این که ظهور نداره قرآن اینم نمیشه قبول کرد. قرآن برای اینه که روایت داریم القرآن یجری کما یجری الشمس اله. نه اون دیگه بابا به کسی خطاب نکرده، صفت قرآن داره بیان میکنه. صفت قرآن اینه که تجری یجری کما تجری الشمس. نه اون صریحه ده بابا، من بلغه اصلا صریحه، یعنی اون که نخوندیم بهش میرسه، و من بلغه یعنی کلام بهش میرسه، از ما نشنیده دیگه، در حقش نازل نشده، در حقش نازل نشده. انذرکم به شما نازل شده، انذرکم و من بلغه الی یوم القیامه. نه، این که قرآن احتمالشون هم گفته قویاً مال همه ها، برعکس اخبار احتماله که برای همونها بوده. نه، این که پیغمبر اکرم دستور میدادن بنویسن، کاتب وحی داشتن، اینا برای این بوده که دیگران در آینده از این قرآن استفاده بکنن، حالا استفاده قرائتی، استفاده استظهاری، همه اینها هست. نه، این در قرآن معنا نداره. و ما اخبار، در اخبار به ذهن میزنه که مطلب اوزه. حالا قرآن رو نفهمیم، اخبارین هم گفتن قرآن نمیفهمیم، لا یعرف القرآن الا من خطب به. ما عکس میرزای قمی میگیم، میرزای قمی میگه قرآن برای همه ظاهرن احتماله که ما نفهمیم. اخبار برعکسه، برای همون سائلین هم ما نمیفهمیم، ما میگیم نه این برعکسه، اخبار رو بهتر ما میفهمیم. اخبار برای هم ماها گفته شده. حالا قرآن ممکنه نکاتی داشته باشه، ظهور نداشته باشه، خصوصا که در قرآن متشابهات هم هست، خصوصا نمی روایاتی که نما یعرف القرآن من خوته و به. ولی نه، اخبار بالقطع و الیقین، اخبار برای همگانه، هیچ شبهه‌ای درش نیست، شواهدش درسته برای یک عده‌ای گفته شده، ولی این گفته برای اینه که بماند دیگران هم به این گفته عمل کنن. شواهدی برای این مسئله هست. یکی امر ائمه علیهم السلام که می‌فرمودن اینا را ثبت کنید، بنویسید، اگر بنا باشه اینا برای دیگران ظهور نداشته باشه، یک سری مجملات باشه، چه خاصیتی داره؟ این امر مب ثبت و نشر، مذاکره کنید احادیث ما را، ان احادیثنا تحیی القلوب. مجملات که تحیی القلوب معنا نداره. نه، حالا اونا رو عرض میکنم. اینه که عمده روایات ما یه مسائل کلیهیه که به اصحاب و روات گفته شده، به اونها هم گفتن که اینا رو بنویسید برای آیندگان. یه نکته دوم، بعضی از این روات کتاباشون رو می نوشتن رساله هاشان می نوشتن عرضه به امام می داشتن که امام اونا را امضا کنه. هست بعضی از کتب به امضای ائمه رسیده اصلا، چطور کتاب یوم و لیله چی بود؟ کتاب ظریف بود و یونس بود یوم و لیله. حالا در هر حال هست بعضی از کتب به عرض بر ائمه شده و ائمه اونا را همونجا که نوشته شده پس اونا ظهور دارن دیگه، حجیت دارن که الا به درد کسی نخوره عرضه چه فایده ای داره. حالا عرض میکنم نسبت به بعضی از کتب و از روایات حضرت فرمده خذوا ما رووا بنو فضال و دعوا ما رووا، روایاتشون بگیرید عیبی نداره، امر کرده بعضی روایات تازه از غیر مذهب ما رام گفته روایاتش رو بگیرید. اینا معلومه این روایات هم ظهور دارن هم ظهوراتشون حجتن. این که همه این روایات وقتی نقل می شده وقتی به دیگران می رسیده همراه او قرینه اولش همراه قرینه بوده، اون قرینه همچنان بوده در وقت نقل این روایات، خیلی بعیده. به ذهن میزنه که اون روایاتی که در زمان خود ائمه برای دیگران گفته میشه همین روایاتی که در دست مایه. مثلا بعضی از اصول پیش الان هست هنوز، بعض اصول اصحاب ائمه که در اون زمان بوده الان هست، میبینیم همون روایات که در کافیه همونه. ای که اینا یه قرائنی داشتن، این قرائن بر اثر ضیاع ضایع شده، بر اثر دسیسه از بین رفته، یا قرائنی بوده که به اونا گفتن به ما، اینا به نظر احتمالات غیر عقلائیه، اینا درست نیست. نه، همین روایاتی که هست در زمان ائمه مون تا اونجا در اصول متفرقه بوده، فلان راوی چند تا اصل داشته، چند تا کتاب داشته، فلان راوی محمدین ثلاثه آمدن همونها را دستبندی کردن در اقوام متفرقه آوردن قرار دادن به دست ما رسیده، همونایی که ضراره برای مردم میگفت همونا برای ما رسیده. احتمال این که اینا همه قرینه داشتن وقت گفتن ولی وقت نوشتن قرینه نوشته من به دست ما نرسید، اینا احتمالات نشغولیه. ما بالقطع و الیقین رسیده ایم که این روایات ظهور دارن، ظهوراتشون هم حجته. اون اینا که مرحوم میرزای قمی میگه اینا شبهاتیه که باید ما این شبهات را دفع بود. در همون زمانی که دست مغیره در کتب عبی، در همون زمان روایات کتب رایج بوده، نقل میشده برای دیگران، نقل میشده. اینجور نبوده که حالا که دسته دیگه پس همه کتاب ها رو بگم. اون ما دسته ها مشخص بودن، می شده تشخیص بدن، اونا اونقدر نبوده در مقابل این همه روایات. مثل یه استادی چند سال درس میگه، یک کسی میاد یه آرایی را نسبت میده بهش، اون آرا او را از بین نمیبره. نه، موارد دسیسه معمولا مشخص میشه، کم مضر بون همه آراء و نظریات نیست. نه اینکه ما بگیم ظهورات به هم خوردن از جهتی که اینا برای ما نگفتن برای اونا گفتن، شاید بین سامع متکلم رمزی بوده. نه، اینا غالب موارد رمزی نبوده. مثلا الان میون از ما سوال میکنن قالب جوابایی که ما به صاحب مسئله ها میدیم بین ما و او رمزی نیست. میتونه همین سوال را یه جای دیگه بگم و بگم من از آقا شنیدم اینجور جواب داد. هیچ که قدع نمی کنم. احیانی میشه ها. میشه احیانی چون این فقیر بود نمیدونم اون احیانیه. ولی عموماً جواب از سوال شرعی، جواب از سوال شرعی راز و رمز نداره. این جوابی سوال هر کی سوال براش باشه جوابش اینه. نادرن قبول داریم اون روایتی را که عرض کردم، این واقعیتیه. نادرن خصوصیات سامعین دخیل بوده در جواب امام. عموماً داریم سوال میکنیم. ما برای اینکه نادرن مشکل داره نمیتونیم این همه را که ائمه ما سفارش کردن، اصحاب عمل کردن در طول چندین سال در زمان خود ائمه این روایات عمل میشد. امام در مدینه بود، روایات در کوفه بودن نقل میکردن، در بصره بودن نقل میکردن، به هیچ کس اعتراضی نداشت که بابا این روایات که مال ما نیست که و اونا گفتن. یا کاشف از اینه که نه، عموماً روایات مال همگانه. حالا خیلی مهم نیست ما مقصود هستیم یا نیستیم، اصلا مهم نیست. مهم اینه که این روایات ظهور دارن، ظهورشون برای ما حجیت داره. حالا ما آخوند سعی کرده درست هم اصلا در خطاب مشافه گفته که نه ما منقصد هستیم. مهم نیست ما منلم یقصدیم، ولی این ظهورات برای ما حجت جای شبه نداره. و اما داستان این که مقیداتی بوده عرضم به خدمت شما، مخصصاتی بوده و شاید اونا به ما نرسیده، به جیل اول رسیده، شاید ضایع شده، ایرم در بحث عام و خاص جواب دادن دیگه. درسته ما علم داریم به وجود مخصصاتی مقیداتی، ولیکن این علم اجمالی منحله. و در که بعد از اینکه ما یه مخصصات رو پیدا کردیم، یه مقیدات رو پیدا کردیم، معلوم نیست دیگه مخصص و مقید دیگه هم اضافه از اینا باشه، بلکه اگر این یقین داریم بیش از اینا هست رو حساب احتمالات، چون احتمال در کل موردن احتمال ضعیفه. اون عمومات و مطلقاتی داریم خیلی زیاده، اون مقیدات و مخصصات و محتمله خیلی اندکه، باقی مونده شا. بعضی میگن اصلا شاد دیگه نمونده. نه، ما میگیم انصاف اینه که بازم یقین داریم یه مخصصاتی هست، ما این حلال را قبول نداریم، ولی چون اونا نادرن و اینها کثیرن احتمال ضعیف و عقلا به این ظهورات عمل میکنن، اعتنای به اون احتمال نمی کنن. و اما داستان تقطیع، خب می دونید که در سه مرحله حداقلش تقطیع رخ داده. یکی در صدر اول تقطیع رخ داده، پیداست راوی می رفته در مجلس امام، در درس امام علیه السلام یه درس طولانی را راجع به احکام عدیدهی گوش می کرده، یا یه بیانی از امام را در یک مجلسی منم مفصل گوش می کرده. روایات متوله ما خیلی زیاد داریم که خودش نقل شده، متوله در یه مجلس. بعد می رفته تقطیع می کرده و چون کتاب می‌خواسته بنویسه تقطیع کرده. کتابش باب باب بوده، مبوب بوده. بعضی کتاب غیر مبوب بوده، همینطور هرچی میشنیدن مینوشتن. هست در شرحال بعضی از روایات داره که لو کتابون غیر مبوب، ولی عموما کتب مبوب بوده. کتاب آدم میخواد بنویسه باید سر و ته داشته باشه دیگه، این مبوبش میگه طبیعیه دیگه. یه تختی اونجا رخ داده، میگن این که ببینید زراره میگه سألتهو، یا یه راوی دیگه سماعه میگه سألتهو، این سألتهو ناشی از تقطیع این راویه. زراره که زراره مجلس امام را درک کرده، حفظ کرده، آمده تکه تکه کرده، در او اولش میگه عن صادق علیه السلام و سلام، مسئله اول. بعدش دیگه نمیگه مثلا عن صادق، میگه سألتهو. میگن مزمره شدن بعضی از روایات ناشی از تقطیع مصنفین اول، مؤلفین اول، یا تقطیع بعدیها، محمدین ثلاثه که آمدن کتب بر نوشتن. طبیعیش اینه دیگه، هم اصول مبوب به اونا رسیده، هم غیر مبوب. اونا هم ناچار شدن که بعض روایات رو تقطیع کنن. شاهد بر این مسئله هم هست، الان هم بعض از اصول پیدا میشه که ببینیم روایت مفصله یک جا نقل کرده، ولی کافی آمده تک تکش کرده. این کسانی که به اصطلاح ممارست دارن با اخبار، این را به وجدان احساس، اصلا خود کافی یک روایتی را به نحو مفصل یه جا نقل میکنه، تک تک در چند جا نقل میکنه. تقطیعی که رخ داده در ناحیه محمدین ثلاثه، در وقتی کتب اربعه و علما و فضلا اینا این کتب اربعه را پذیرفتن کتب، و این پذیرفتنشون سبب شد که اون اصول و اون کتبی که از اصحاب ائمه بود آرام آرام اونها متروک بشن، منسی بشن. وجه این که الان از اونها به ما خیلی کم رسیده، وجهشی بوده که نیازی نبوده دیگه، دیدنی مرتبتر از او، مفصلتر از او، منظمتر از او، چرا دیگه بریم بومتو برای به جای چندین اصل یک کتاب داریم دیگه. ما هم بودیم همی کار میکردیم، امر اقلاییه که ما به اینها مراجعه کنیم. و سومین تقطیعی که رخ داده از ناحیه سا و سائله که آمد کتب اربعه را همه را آورد در یک جا، یه تقطیعی کرده که بعضن اون تقطیع مضره، این یه واقعیتیه، نه که ما میگیم کلن تقطیع فل جمله مضره، منتها در وسالشیتشون در دسترس ماست احساس میکنیم، میتونیم پیدا کنیم تقطیع کرده اصل چی بوده. در کلینی نمیتونیم پیدا کنیم، در صدر اول نمیتونیم، این را میتونیم روایت را رجوع میکنیم به اصلش کافیه، میبینیم تقطیع کرده. میگن که مرحوم آقای بروجردی همین تقطیعهای مضر سا و سائل را دید. ما هم گاهی در بحث فقه بحث کردیم که این صاحب وسائل این تکیه دومش نیاورده، ظهور به هم میخوره. میگن به خاطر همو در فکر افتاد که طرح جامع حادث شیعه را بدهد. جامع حادث شیعه بیشتر شده دیگه از وسائل شیعه، شاید دو برابر وسائل شیعه بشه دیگه. نکتش همینه، اون روایات را به تمامی نقل میکنه از کافی، از شیخ طوسی، از شیخ صدوق، مضافن که یک روا نمیدونم فقه و رضا هم نقل میکنه، یه روایت دیگه هم به عنوان معید اونا هم خوبن دیگه اونا را نقل میکنه. منتها خب یه مشاکلی داره تو ذهنم، اینه من گفتم به اون مؤلفش، الان یادم نمیاد، مرحوم آقای معزی، این که جا نیفتاده جامع حدیث شیعه 40-50 سال شاید بیشتر دیگه چاپ شده جلدای اول، جا نیفتاده روان نیست، مثل وسائل شر روان نیست، تو پرانتز یب نوشته، که نوشته، تا آدم بفهمه این با کجا ارتباط داره گیج میشه، از گیج کننده یه. ای کاشی مثلا روان متن را مثلا از کافی انتخاب میکرد، روات اولی را از کافی زیلش مثلا میگفت در نسخه از تعذیب اینجوره، ولی متاسفانه اینا رو تو متن آوردن، شفاف نیست، یعنی کسی که به وسائل شیعه مراجعه میکنه وسائل شیعه دبشینه معتبرترین روایت را آورده، از اولش شروع کرده و از معتبرترین تا رفته به آخرش عیاشی و اینا رو اونجا آورده آخراش میاره، معمولا از معتبرترین شروع میکنه میره به اون آخراش. ایشان اونطور که مرحوم معزی میگو ما از پیغمبر شروع کردیم، اشتباه میکرد، من چند تا نقض تو ماشین براش پیدا کردم، گفتم اینا اشتباهی، از پیغمبر شروع نکردیم. بله اول آیات قرآن راست می، اول آیات قرآن از خدا شروع کرده، درست از خدا شروع کرده، بعد پیغمبر همینطور. خورده سنگینش کرده، روان نیست، من تو ذهنم اینه که جا نمیفته و جا نیفتده تا الانم، معلومم نیست در آینده جا بیفته، این روانی وسائل شیعه و ناروانیه. اگر افرادی پیدا بشن اون را هم سلیسش بکنن، اونا کتاب کسی که نیست، روایت ائمه دیگه، یکی بیاد اون روانش بکند خوبه. در هر حال این که تقطیعی رخ داده در این شک نداریم، و در این که تقطیع مضر به ظهورات فی الجمله اینم شک نداریم، ولیکن میگیم که این تقطیعات اونقدر نیست که در این همه روایات، چند هزار روایت، خلل ایجاد بکنه. ادعای ما اینه تقطیع اتفاق افتاده است، قابل انکار نیست، تقطیع فی الجمله مضره، احساس کردیم بابا ول وجدان، تقطیع صاحب وسائل مضره، شاید تقطیع کلینی نیست در دست ما اصول که تطبیق بکنیم، بشرن اونام دیگه، اونام هرچم دقیق باشن بالاخره فکر میکنه ای زیلش دخالت در صدرش نداره، تقطیع میکنه در حالی که دخالت داشته، فکر میکنه صدرش در زیلش دخالت، اجتهاد دیگه، اجتهاد رو به ما خطا میره، یه چه طبیعیه دیگه. این که حرف یکی را تمام حرفاش برای من همش رو بگو تا یه تکش بگه فرق میکنه، یه امر وجدانیه، در همین امور عادیه دیگه، میگه آقا سخنرانی کرد اینجور به ما گفت، میگه همش برای ما نقل کن، میگه بابا حرفای قبلش ربطی ندارم، میگه تو میگی ربطی نداره، شاید من ربطی فهمیدم، مالا این وصیت‌نامه رو یه تکش میارن میگن چی میگم، میگم نمیشه آقا، باید کلش بیاری، میگه بابا قبلش راجع به نماز روزه ربطی به این نداره، تو میگی ربط نداره، اتفاقم افتاده، بعضی وقات کل رو که میارن ما یه قرائنی پیدا میکنیم در صدر در ذیل، اون وسط رو روشن میکنه برای ما، یه امر واضحیه. ولیکن مع ذلک که تقطیع فی الجمله مضر است، ما میگیم که اینا ضرری به حجیت روایات نداره. چرا نداره؟ چون درصد مضریت درصد کمیه. کثیری این رو به احساس بکنید، کثیری از موارد که ما استدلال میکنیم به بعض روایات ظهورش پر واضحه، یقین داریم نه صدرش به این مضر بوده نه ذیلش. سوال کردن دیگه، فرض بفرمایید، سوال کردن از لبس فراف صلات، قال لا باس بی در ازازک، اگه صدر ذیل داشته صدرش مضر به ظهور ذیل. نه این مرحوم صاحب وسائلم که تقطیع کردم مضر خیلی نادره، شاید در طول یک سال مباحثه میکنیم یکی دو مورد، احیانا نمونه همه این سالا پیدا بشه که تقطیع مضر داشته. تقطیع مضر خیلی نادره، این نادر خاطر این نادر ما نمیتونیم رفعیت بکنیم از این همه روایاتی که ما میدانیم که این تقطیع در اینها رخ نداده. روایات طویلهی که ذکر کردن در ما در حج روایت طویله داریم مشتمل بر احکام عدیدهی، در وضو طویله داریم، در صلات روایات طویله داریم، اینجا تقطیع مجال نداره که بیایم بگیم تقطیع شده. حالا اگر تقطیع هم برای مثلا حکم آخری یک چیز شایع، اونم قالبش موهومه. روایاتی داریم با اسناد متعدده نقل شده، هم کلینی آورده، هم شیخ طوسی آورده، هم فقیه آورده، بعیده که یه صدری داشته مؤثر، یک ذیلی داشته مؤثر، هر سه اشتباه کردن. اینا بعیده، عرضم به خدمت شما. خود همین اصولی که الان پیش مایه ما نگاه میکنیم، تطبیقش میکنیم با کافی، تطبیقش با متعذیب، میبینیم نه اینا امانتدار خوبی بودن، امین بودن. اگرم تقطیع فی الجمله رخ داده، خیلی از این فی الجمله هاش مضر نبوده. اینه که این تقطیع ها اثری ندارد، مضر به حجیت این همه روایات نیست، احتمالش نادره. این احتمال نادر خیلی مهمه ها، این که صدری داشته ذیلی داشته که اون صدر و ذیل عوض می کرده ظهور رای، خیلی نادره. چون خیلی نادره خب غلابش اعتنا نمی کنن، از شی یلحق بالعم الاغلب، یه امر و غلائیه، نمیان به خاطر احتمال این که تقطیعی رخ داده. ببینید، من کلام امام را کنار بگذارم، از آدم ثقه فی حد نفسم ظهور داره، به احتمال این که شاید تقطیعی رخ داده و اون تقطیع مضر به این ظهور بوده، این مسموع نیست عند العقلاء. این حتما احساس بکنید، در کثیری از موارد اطمئنان یا تقطیع نبوده، یا اگر تقطیع بوده ربط به هم نداشته. و اگر احیانا احتمال تقطیع بود، اون تقطیع هم احتمال بود مضره، اون نادره، لا یعتنی به العقلا. این که نمیدونیم صاحب قوانین به خاطر این شبهاتی که در این روایات داشته، در قرآن داشته، به ذمه این شبهاتی که در سند داشته، میگفته عدالت قابل احراز نیست، وثاقت را نمیتونیم ثابت کنیم، کونم میاد در بحث خبر واحد میاد که اونجا هم شبهه واهیه یه. این که ما این همه اخبار را بگیم حجت نیست چون وثاقت اینها ثابت نشده. عمده فقه بروات اجلا درست شده. ادعای ما اینه، اینا جای بحث ندارن. اگر گاهی ما بحث سندی میکنیم اینا جای نادریه، یا به اخبار کثیره، به اخبار مستفیزه. اگر هم اخبار مستفیزه نیست، یه خبر اماره، اینا نادره که یک خبر اون هم به یک کسی که نامعروفه، اینا نادره. ما واقعش اینه که خیلی یعنی بطلان فرمایش میرزای قمی که انسدادی شده به خاطر مشکلی ظواهر بی بیانات، مشکلی سند به اون بیانات، خیلی مطلب بعیدی میدانیم از ذهن. قبول داریم که فی الجمله گیردار روایات، سندن دلالتن فی الجمله، اما این سبب نمیشه که از عمده اونا دست برداریم. برای انفتاح علم اما عمده اونا کافیه. شیخ انصاری انفتاحیه، بعضیان گفتن انسدادی، اشتباس. مرحوم شیخ انصاری انفتاحیه و یه بیانی فردا انشالله. همون اونم متوجه بوده یه گیرهای هست، جاهایی اون گیرها را با عمل اصحاب میخواست حلش بکند. اونجا که گیر نیست روایت آیه قرآن، اونجا گیر است عمل اصحاب و قائل به انفتاح باب علم شده. ملاحظه کنید تتمه کلام.